الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب تسلیت عرض میکنم فر رسیدن اربعین حسینی رو. امیدوارم که انشالله در امروز مورد عنایت ویژه حضرت همه سروران قرار بگیرم. یه دو تا نکته راجع به این ایام اربعین عرض بکنم. نکته اول این که خب حالا امسال که محرومیم ما، یعنی دیگه بالاخره این شرایطی که پیش اومده و اینجوری که مسئولین تشخیص دادن و رهبری هم تایید فرمودن تشخیص اونها رو، ولی خب حالا سالای دیگه اونایی که اربعین تشریف بردن و مشرف شدن و خدا روزیشون کرده، حالا هوای ملکوتی این سفر رو دریافت کردن. ببینید واقعیتش اینه که اربعین فقط یه جریان ساده و یک زیارت معمولی نیست. حالا برخی آقایون تعبیری میکنن که ما رو داره برای ظهور مهیا میکنه، اما حالا بقیده بنده بیشترین کاری که داره اربعین انجام میده اینه که یه فرصتیه که ما حال ملکوتی رو تجربه بکنیم. حال ملکوتی چیه؟ ببینید شما اصولا دنیا اینجوریه دیگه، حالا انشالله اعتباریات من هم علامه رو که بخونیم اینا خوب روشن میشه. حالا علامه اعتباری میدونن، آیه از آنها جوری دیگه تقریر میکنن، ولی خب علامه میگن که خب دنیا یعنی اعتبارات، یعنی من الان کیم؟ من مثلا امین اسدالله زاده ارزم خدمت، حالا هم مباحث فلسفه یا مثلا حالا بالاخره یه جایگاهی دارم، یه شاگردایی دارم، استادم مثلا شخص خاصیه، برای خودم یه شخصیتی قائلم، یه پرستیجی دارم، حالا به اصطلاح به هر کاری رو انجام نمیدم، هر جوری برخورد نمیکنم. اما خب توی سفر اربعین اتفاقی که میفته اینه که مرحوم علامه این رو داره. وقتی که شما مثلا تو اون بحث سوره مبارکه حمد ایشون میفرمان که خب اونجا که داره ایاک نعبد و تفسیر میکنم، میگن یه دفعه چرا شد ایاک نعبد، چرا جمع شد؟ ایشون فهمودن خود جمع بستن صیغه یه فایده‌ای داره و اونم هضم نفسه. یعنی وقتی که شما بگی آقا ایاکه اعبد، خدایا من دارم تو رو میپرستم، تو فکر میکنی که این منیتت یه موضوعیتی داره، یعنی من کسیم، خدا کسیه، حالا من دارم خدا رو میپرستم، و این خودش منافات روح بندگیه، یعنی خود دیدن عبادت و خود این که آقا من دارم عبادت میکنم و دیدن خود، عرضم خدمتون که یک امر منافیه اون روح بندگیه. لذا توی جمع یه فایدهی وجود داره و اینکه انسان هضم نفس میکنه. یعنی وقتی که نماز جماعت برگزار میشه میبینه که بابا من که نیستم، اما منم یه بندهیم در مقابل سایر بنده ها، در کنار سایر بنده ها. همه ما بنده خداییم، یعنی اون میزان استقلال و اون میزانی که شخص احساس بکنه پس منم که دارم این کارو میکنم میخواد بگیره. حالا توی این سفر و این سفری که تو اربعینه، یکی اونایی که حج رفتن، یعنی تو اون صحرای عرفات وقتی که آدم میره، این حالا قبلش تو هتل این کلی تعین و کلی عرضم خدمتتون که این دلبستگی و بالاخره گوشی و فلان، و البته الان یه خود اوضاع دوباره با این بحث گوشی و اینا به هم ریخته، اما معذالک بازم این خیلی مشهوده. به محض اینکه شما احرام می‌بندید میرید توی سرزمین عرفات، تو اون بیابون، تو اون وضعیت، خب یه دقیقه آدم به خودش نگاه میکنه میگه خدایا ما اصلا من کیم تو این عالم، اصلا من چه ارزشی دارم، این همه بنده، این همه اصلا کسی ازت نمیپرسه تو کی، تو چی، کسی تو رو نمیشناسه، همه ناشناسن دیگه. ببین شما جای آدم ارج و قرب داره که بقیه شما رو بشناسن، ولی اگه کسی شما رو نشناسه، هیچ کی ندونه کینج علم دارید اصلا، علم نداری، چقدر تقوا داری نداری، میشه یه بنده‌ای در کنار سایر بنده‌های خدای متعال. و خود این یه هضم نفسی داره و خود این یه حال، یه حال ملکوتیه. یعنی همین که این تعلقات گرفته بشه، خب مگه این تعلقات، حالا علامه که میگن وهمیه، حالا انشالله میخونیم تو بحث اعتباریان، همین که اینا، این انسان احساس یک سباکی میکنه. حالا توی سفر اربعین هم اون اتفاق ویژه‌ای که میفته به عقیده بنده حقیر اینه که انسان‌ها میتونن این حال رو تجربه بکنن. یعنی این حال عرضم خدمتتون که بیرون آمدن از تعلقات دنیا، البته خب شیطان هم همیشه هست دیگه، یعنی تو سفر هم هست. لذا این حال وقتی که غلبه پیدا میکنه، یعنی انسان میبینیم که کارهای عجیبی ازش سر میزنه. شما میبینید انسانی که عرضم خدمتتون از علاقه خودش، سلاقه خودش یه قدم کوتاه نمیومد، آدم به کسی راحت اطعام نمیکنه، به کسی راحت آب نمیده، به کسی راحت غذا نمیده، بچه ها رو مثلا خیلی تحویل نمیگیره، این حالی که شما توی اون مسیر و توی اون سفر و توی اون ایام ملاحظه میفرمایید که آدم داره خودش رو به بدترین نحو میندازه، یعنی از لباس خاکی بگیرید، از سر و از آشفته بگیرید، هرچه آشفته تر خلاصه بهتر، هرچه دلشکسته تر، هرچه زخمی تر، هرچه با پای برهنه تر، هرچه مشقت بارتر اگر آدم بره، اون میزان احساس قربش بیشتر میشه. اینا چرا؟ به خاطر اینکه واقعیتش اینه که داریم یه تجربه خوب ملکوتی، اونم تو سطح اجتماعی نه تو سطح فردی. به ما بعضی وقتا تجربه های ملکوتی فردی داریم، حالا ما بلد نیستیم، یعنی نمیفهمیم که کی ملک داره میاد، کی داره الغا میکنه، کی حال حال توحیدیه، بلد نیستیم اینا رو، حالا باید کار بکنیم عرضم خدمتتون، ولی نه نشانه هاش هست، یعنی تو خودمون میبینیم. حتی یه حال خوشی سر نماز دست میده، ما بلد نیستیم، چشمون تیز نیست این حال رو بفهمیم، حال رو دریافت بکنیم، نمیخواد، یعنی نه ابزار مفهومیشو داریم متاسفانه. باید حالا اونایی که درس میخونن و عرفان میخونن، اینها یکی از ویژگی‌هایی که پیدا میکنن اینه، ابزار مفهومی حالات خودشون رو پیدا میکنن. به علاوه این که چشم تیز نیست، چون حالات دیگر رو ندیدیم، التفات نداریم چه اتفاقی داره میفته، چی کار داریم میکنیم، یا تو دعا اینا رو بلد نیستیم خوب تحلیل بکنیم. حالا اینم این حالات ملکوتی که برای انسان دست میده، حالا یا بگیم ملک میدمه در انسان، یا مثلا عرضم خدمتون که ملک افاضه میکنه، حالا هر تعبیری که بکنیم، الان اتفاقی که داره رخ میده این تجربه ملکوتی فردی اومده تو ساحت اجتماع، و لذا شما این حالات عجیب و غریبی که افراد رو میبینید اونجا، یعنی خدای متعال انگاری ملائکه دارن تو جمع انسانها رو میبرن میکنن از این عالم و یه سیر ملکوتی برای انسانها ایجاد میکنن، و این خودشکستگی و عرضم خدمتون اون زحمتی که به تن میدیم و این تن رو یه جورایی ازش قطع تعلق میکنیم توی ارته، خب باید حواسمون هم باشه، حالا شاید برای همه رخ نده، ولی بستریه که این اتفاق معمولا میفته، همه افراد این حال رو تا حدی تجربه میکنن، حالا برخی خیلی شدیدتر، برخی خب دقیقتر، حالا باید حواسمون هم باشه که مثلا میبینیم اونجا حالا این خوراکی ها و این موکب، آدم بعضی وقتا اینی دنبال یه سری چیزا میافتیم، شیطون جوری میاد انسانو از مسیر منحرف میکنه، اصلا ذهن رفت، حال رفت، اون عرضم خدمتتون توجه میره، خیلی عجیبه. ولی این بستر اجتماعی خیلی مختلفه، ما اینو تو سطح اجتماعی معمولا وقتای دیگه توی مثلا شرایط جنگی میبینیم، یعنی مثلا تو جبهه های خودمون اون حال عدم تعلق که برای افراد دست میده و اینجور حاضرن از جان بگذرن و جان خودشون رو فدا بکنن و اون حالات ویژه‌ای که اونجا دارن، این اون البته شدیدتره چون اون میزان تعلقی که فرد خودش ازش جدا میکنه بیشتره، اما اینجا هم بالاخره یه ساحتی و یه عرصه‌ای ازش اتفاق میفته، و واقعیتش اینه که وقتی که این تو سطح جمعی اتفاق بیفته میشه یک فرهنگ، و وقتی که فرهنگ بشه افراد دیگه‌ای هم که تو این حال و هوا نیستن وقتی میان توی اون فرهنگ قرار میگیرن، اینا هم میتونن تجربه بکنن. یعنی ببینید شما یکی کافره میاد تو حال هوای اربعین، میبینیم که آقا اینم داره ادا اینا رو در میاره، کم کم داره همراه میشه، اول تو ساحت ظاهر بعد تو ساحت باطن هم همراه میشه، و این ویژگی فرهنگ و رفتار جمعیه که ما قدری توی اربعین حسینی مشاهده. حالا امسال که محروم بودیم متاسفانه، انشالله خدای متعال با از بین رفتن این بیماری انشالله این توفیق رو بده که سال دیگه خدا روزیمون کنه و انشالله این روزی رو کربلا باشه. خب ببخشید مقدمه کوتاهی می‌خواستم عرض کنم از صحبت این روز. عرضم خدمتتون بحثی رو که ما داشتیم راجع به می‌خواستیم شهود حسی رو خدمتتون توضیح بدیم. چند تا مقدمه داشت. مقدماتش رو عرض کردیم که مهمترینش تصویر رابطه نفس و بدن بود که از حکمت مشا شروع کردیم تا نگاه صدر متعلهین رو خدمتتون عرض کردیم. یه بحثی رو الان داریم، بعد انشالله میریم سراغ نظریات، یعنی میریم سراغ تاریخچه بحث. یه بحثی رو جلسه قبل میخواستیم آخر جلسه خدمتتون عرض بکنیم، خب من پیدا نکرده بودم اون برگم رو، خب الان پیداش کردم، یعنی نمیدونم اون جلسه چی شد، وقت البته نبود. اونم راجع به جایگاه وجدان در فلسفه اسلامی بود، جایگاه وجدان در فلسفه اسلامی. این که خب ما بعضی وقتها میبینیم که آقایون حکما به وجدان تمسک میکنن، یعنی میگن آقا این هم وجدانیه یا این هم وجدانی نیست، یعنی وجدانی بودنش رو دلیل میگیرن و وجدانی نبودنش رو دلیل بر رد تلقی میکنن و میگن خب این خلاف وجدانه. خب حالا راجع به این وجدان میشه اولا صحبت کرد که خود این چیه، چگونه است و اصلا ماهیتش چیه، که حالا میتونیم بگیم یک نوع علم حضوریه. اون چیزی که به نظر میرسه اینه که یک نوع علم حضوریه، ولی خب آقایون هنوز ابزار کافیه برای تحلیل این نحوه علم حضوری رو نداشتن. حالا حاجی یزدان پناه با این بحث شهود عقلی و اینها سعی کردن همین وجدان رو تا حدی بهش ادبیات بدن و اون رو سر صحنه کار فلسفی ما حاضر بکنن. خب این بحث خیلی مهمی، یعنی یه چیزی رو ما میبینیم که دلیل نداریم بر بطلانش ولی میبینیم خلاف وجدانه، یا یه چیزی رو دلیل نمیتونیم بیاریم بر اثباتش ولی میبینیم که خب اینجوریه دیگه، یعنی من تو نفس خودم وقتی مشاهده میکنم نگاه میکنم که اینجوریه. این آقایون تعبیر میکنم به وجدان که خیلی بحث حائز اهمیتیه. خب حالا عرضم خدمتتون که چند تا بخوام از این شواهد براتون بیاریم، چند تا شواهد بیاریم براتون که ما چگونه عرضم خدمتتون از این وجدان توی فلسفه استفاده میکنیم. ببینید یه نمونه رو، اول دو تا نمونه که داشتیم دم دست بود رو بگم خدمتتون. ببینید اولیش همین بحث جناب ملا صدرا، یعنی بحث اتحاد نفس و قوا. خب فکر می‌کنید مهمترین دلیل جناب ملا صدرا چیه بر این بحث؟ همین بحث وجدانی بودن، همین بحث وجدانی بودن که نفس با قوای خودش متحده. ما اینو میابیم، اینو هر کی تو خودش نگاه کنه این رو میبینه. ببینید تعبیرش رو من براتون بخونم، تعبیر جناب صدرا رو، این تعبیری که میخونم از جلد 9 صفحه 56ه. فنقول ان كل احد منا يعلم بالوجدان قبل المراجعه الى البرهان که ان ذاته و حقیقته امر واحد لا امور کثیره. یعنی هر کسی قبل از این که اصلا سراغ برهان بره، هنوز برهان هم نداریم، دلیل هم نداریم، یعنی کار حصولی نمیخوایم بکنیم. همین به خودمون اگر خوب نگاه بکنیم میبینیم که ما یک امر واحدیم و این نیستش که نفس باشیم یه قوایی اینجوری که مشا بخوان تأثیر بکنن، نه. ببینید بعد این تعبیر رو داره، ادامهش این رو داره: و هازا و امکان امرن وجدانیان لکن اکثر الناس لا یمکنهم معرفته من باب صناعت العلمیه بل انکروا هذا التوحید اذا جاءوا الى البحث و تفتیش. یعنی این وجدانی هست اما خب اکثر مردم معمولا به این التفات ندارن، به این نمیتونن توجه بکنن، لذا تو بحث صناعت علمی که میان سراغش این وحدت رو انکار میکنن. این یه دونه میخواستیم عرض کنیم خدمتتون. عرضم خدمتتون این یه مستاق. یه مستاق دیگه اگه بخوام عرض بکنم، ببینید علامه طباطبایی توی نهایی دومیشم از صدرا بگم، ببینید دومیشم دوباره همین بحث عرضم خدمتتون که ان نفس و فی وحدته کل القوا، و در ادامهش عرضم خدمتتون اتحاد نفس با بدن، اتحاد نفس با بدن رو هم، یعنی یه نفسی نیستش که اومده باشه توی این بدن اسیر شده باشه اینجوری. ببینید یه دونه بحثه عرضم خدمتتون رابطه نفس و قوا بود که اون عبارتش خوندم، یه دونم رابطه نفس و بدنه، یعنی اینکه نفسه یه چیزی نیستش بدنه یه چیزی باشه بعد اینا از هم جدا باشن، اینا مثلا بخوان با ضرب و زور اینا به هم دیگه پیوند داده باشن، نه اینجوری نیست. ببینید عبارتش رو خوند، اینا رو خوندیم، خواهد عبارت رو ببینید چجوری به وجدان تمسک میکنن. ببینید ثم ان النفس تتصف به صفات معینت للبدن و کل ما تصف به صفات معینت لشیء فهو عین ذلک الشیء، فنفس عین البدن. خب این ببینید اولا حالت استدلالی داره، این که آقا خب هر نفسی به صفات بدن متصف میشه، هر چیزی به صفات اون که متصف بشه عین اونه. خب از کجا میگین که نفس به صفات بدن متصف میشه؟ الان ببینید توی استدلال ما کاری نداریم، این که استدلاله، این وجدانی. بعد میفهمد اما صغرا فهیه مما یعلم یا مما یعلم کل احد بالوجدان که ان الذی یشیر الیه من به انا هو المتحرک الجالس الاکل و شام و زائق. این متن جلسه قبلم خدمتتون خوندم، یعنی همون جلده 8 صفحه 286ه اونجا که داشتیم میخوندیم. اینی که الان شاهد بحث ما، این بلوجدانه، میگه بابا خود منم که جالسم، خود منم که الان، یعنی کار مال بدنه ها، یعنی این اگه شما میبینید میبینید تحرک حرکت مال بدنه، نفس که اینجوری معنی نداره حرکت داشته باشه، ولی بلوجدان میبینه که آقا منم که دارم حرکت میکنم، متحرک منم، آکل منم، شام منم، زائق منم، تمامی این افعال رو داره به خودش انتساب میده، اینو بلوجدان میابه. اگه خب دوتا چیز بودن، اگه ببین این دیگه استدلال میشه که اگه دوتا چیز بودن که خب کار اونو که به این به خودش استناد نمیداد، در حالی که بلوجدان، ببینید این نکته، در حالی که بلوجدان میابد که بابا خود این شخصه که اون کار، یعنی به اصطلاح متصف میشه به اکل، خود اون شخصه که متصف میشه به حرکت، خود اون شخصه که متصف میشه به عرضم خدمتتون سایر صفاتی که بر بدن بار میشه. خب این دو مورد. مورد سوم همین مقدمه اصالت وجوده که مرحوم علامه توی بدایه میارن. حالا من نمیدونم کتاب نهایم کجا گذاشتم. بله. فکر کنم متنش رو نوشتم براتون، دیدم ننوشتم الان. حالا اونو ملاحظه بفرمایید. ببینید این که خب علامه میفرماد که ما خب دو تا مفهوم اولا از خارج میگیریم، بعد میبینیم این دو تا مفهوم مغایر و متباینن، بعد سراغ خارج که میریم، میریم یه دونه است. خب این یه دونه رو ما از کجا میابیم؟ از کجا میگیم این یه دونه؟ خب این دو تاست دیگه، هم یه وجوده هم یه ماهیته. علامه اونجا تعبیر وجدان رو به کار میبرم اگه اشتباه نکنم. اگه نمیده بپرسیم یه خب وجدانم میبینیم یه دونست دیگه، وجدانم میبینیم. ببینید این محل سوم، یعنی ببینید وجدان خیلی انگاری جدیه تو فلسفه ها، یعنی این نیستش که آقا بگیم این خلاف وجدانه، یا آقا دلیل ندنش، آقا دلیل وجدانه، این خلاف وجدانه. این مورد سوم. مورد چهارم عرضم خدمتتون که یه بحثی دارن مرحوم علامه طباطبایی، حالا توی نهایه قطعا دیدین دیگه، این که میخوان صورت نوعیه رو چکار بکنن؟ اثبات بکنن. صورت نوعیه رو که میخوان اثبات بکنن، خب باید بیان اول بگن خب بین این اجسام اختلاف وجود داره دیگه. خب این اختلاف رو که میخوان توضیح بدن چجوری توضیح میدن؟ این عبارت علامه رو آوردم براتون. به این کتابای همین جامعه مدرسینه، این آدرسی که میدم صفحه 106. ببین تعبیر علامه اینه، ببین وحدتش رو گفتم دیگه، وحدتش رو علامه با وجدان میگه، حالا میخواد کثرت هم تو خارج با وجدان درست کنه که انا نجد فی الاجسام اختلافا که هیه بینت و ثبوت لها ممتنعت الانفکاک انها. ما میابیم اجسام رو در حالی که اینا مختلف هم با هم دیگه و این اختلاف برای اینا بیان و ثبوته. خب ما کجا میگیم بین اجسام اختلافه؟ خب خاطر اینکه میابیم یافت بل وجدان این رو درک میکنه. این چند تا مورد؟ این 4 تا مورد. میدونید اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه الان میریم جلو میبینید آقا نظریاتی رو آقایون گفتن. خب ما اولا ببینیم این وجدانن اینجوری هست یا وجدانن اینجوری نیست. یعنی اولین قدم شما تو این بحثای من اینو بدم، این میگم که یه بارم بحث کردیم تو بحثای معرفت شناسی، بله اونو تو بدایه اینجوری میفرمان، توی بدایه که میخوان آغاز بکنن این که ما امور واقعی رو میابیم یه راهش راه وجدانه، اینو اول تو مقدمه عرض کردیم خدمتتون که اینو حالا آجاها شوده عقلی توضیح میدن، اینو مفصل عرض کردیم. حالا می‌خواستیم موردی غیر اون که غیر اونی که گفته بودیم، یعنی ببینید که چقدر این وجدان یه امر کاربردیه و یه امر ارزم خدمتتون حائز اهمیتیه و خود فلاسفه دهن به دهن دارن استفاده میکنن. رضا شما هم نترسید یه جا اگه دیدید آقا یه حرفی نمیسازه به وضاق شما، میبینید گفتم اون جلسه هم خدمتتون عرض کردم که میریم تو این بحثای معرفت شناسی بعد میبینیم یه حرفی میزنن یه شبهه وارد میکنه آدم هر دفعه تو همه ادراکات شک میکنه، بعد میگه خب من وجدان دارم، یعنی بل وجدان میبینم، حالا خب دارم میبینم دیگه، این دیدن منه که حالا این نحوی که دارم میرسم دارم این شی رو تو موطن خودش میبینم، اینجوری میبینم اونجوری میبینم، این رو با دو تا کلمه راحت نذاریم کنار. حالا اینو برای این دارم میارم که ببینید چقدر خود فلاسفه به این بحث وجدان تمسک کردن، چقدر توجه دارن. این نیستش که چشم رو ما اولا ببندیم بیام فقط تو ذهن تو علم حصولی هی بخوایم استدلال بکنیم نتیجه بگیریم، درست شد؟ این وجدان خیلی حائز اهمیتیه. دوباره حالا یه دونه متن امروز میخونم براتون، بله ببخشید، انا نجد فی الاجسام که میگن باز هم همون علم حضوری میشه بر اساس علم حضوری و اشیاء خارجی یا وسیع تر از اونه. اختلاف رو میفرماییم، یعنی این که الان خوندم برای تو انا نجد فلاجسام اختلاف رو، بله ببینید آیا از آن پناه اینا که اینو با علم حضوری توضیح میدن، توجه دارین؟ و اونو میرن رو شهود عقلی چون اختلاف معقول اول نیست. علامه هیچی نمیگن، علامه اصلا این رو باز نمی کنن به این که چجوریه، فقط میگن وجدانیه دیگه، بدیهیه، وجدانیه، یعنی هر کسی نگاه کنه میبینه. پایش اگه بخوایم خیلی شما این ما ادبیاتمون اینه دیگه، یا علم حضوریه یا علم حصولیه، حالا سومی که نداریم، ولی میخوام اینو الان اینو برای این دارم میگم، میگم حتی اگه نتونیم علم حضوریش هم بکنیم اصلا قبولم نکنیم، علم حصولی که قطعا نیست، خب یعنی این علم حصولی که استدلال و مفهوم و اینا باشه واقعا نیست، حتی اگه علم حضوریش هم نتونیم بکنیم چنان که خب آقایون به این شکل آقای یزدان پناه که توضیح نمیدن، ولی باز هم وجدان چیه؟ معتبره. بله ببینید حدود و سغورش هم که میفرمایید خانم حسینی، بله این دشواره، اما یه وجدانهایی هست که عمومیه توی سطحیه و هیچی توش تشکیک نمیکنه. بله ما اگه بخوایم یه چیزی خیلی دور باشه، نه من گفتم علم حضوری توضیح ندیم بخواد اینکه میخوام جداش بکنم، بدیهی هم بدیهی مفهومی نیست، بدیهی مفهومی نیست، یعنی نیستش که مثلا مثل اجتماع و اتفاقی نمیز این محاله است اینجوری باشه، یه گزاره نیست که بگیم این گزاره صدق داره یا کذب داره، این نه، یعنی تو همون هیته وجدانه، یعنی تو همون هیته
من اگه بخوام بگم شهوده، یک نحوه دیدنه، یک نحوه مشاهده است. حالا چه بتونیم اینو علم حضوریش بکنیم، چه نتونیم بکنیم، اینو بلوجدان داریم، اینو خود این وجدان رو بلوجدان داریم، یعنی ما خودمون این رو حس میکنیم، خودمون میابیم، توجه دارین؟ ولو این که نتونیم علم حضوریش هم بکنیم، یعنی نتونیم آقا بالاخره اتحاده رو من نتونم بین این توضیح بدم، نتونم این رو حل بکنم از حیث نظری که چگونه علم حضوریه. اینو دارم تو این فرض میگم، میدونید، برای این میگم که شاید به یه جاهایی مثلا آجای یزدان پناه، حالا برخی از تغییرات زورش انقدی نباشه که همه اینا رو بیاره تو ساعت علم حضوریش رو دقلی بکنه، چنانچه یه جایی اینجوری هست، یعنی با اون بحث شهود عقلی هم همه این موارد وجدانی حل نمیشه، توجه دارین؟ لذا ما یه ادبیات بیشتری احتیاج داریم، اینو دارم عرض میکنم، یه ادبیات بیشتری احتیاج داریم برای بحث وجدان. ولی خب واقعا هست، یعنی هر کسی همه این رو درون خودشون میابن، این امر وجدانی درون خودشون میابن، اگرچه ادبیات نداریم ولی هست. خود فلاسفه هم ببینید الان از صدر بپرسی آقا علم حضوریه، میگه علم حضوری که نیست، علم حصولیه، علم حصولی هم نیست. میگیم چیه، یعنی این بالاخره ماهیتش چیه، میگه نمیدونم ولی وجدانیه. این خیلی سخته تقریرش، این بحثای وجدانی خیلی سخته، یعنی تو بل وجدان خیلی روشنه، ولی بخوای تقریرش بکنی، بخوای تحلیلش بکنی، بخوای ادبیات بهش بدی بیای و مطرحش بکنی، خیلی سخته. چی فهمیدین؟ خواستم بگم یه جاهایش باشه، اینو عرض کردم، یه جاهای وجدان با شهود عقلی حاج آقا میسازه، یعنی ادبیات شهود عقلی حاج آقا میتونه اون رو توضیح بده، ولی یه جاهایی هم نمیتونه. توجه دارین؟ آره، من احساسم اینه که وسیعی تره، چون شهود عقلی که حاج آقا توضیح میده یه حیطه خاصی رو به نظر من میگیره. آره، یعنی وجدان بگیم اقسامی داره، حالا یا باید یه کاریش بکنیم، اینو واقعا باید یه ادب، چون خیلی هم بحث مهمیه، یعنی الان میبینید دیگه، یعنی چجوری دم بدم آقایون دارن تمسک میکنه. حتی این دو ستایی که گفتیم، نه من ندیدم تو الان، من خودم خیلی مشتاقم یکی بیاد این مواردی که آقایون به وجدان تمسک، میدونید یه پایان‌نامه مفصله این، بیایم آقا تمامی آقایون هر جا به وجدان تمسک کردن، از بوعلی بگیریم تا ملا صدرا و علامه طباطبایی و اینا، بعد اینا رو بیاریم واقعا جمع بکنیم، ببینیم اولا کدوماش وجدانیه کدومش وجدانی نیست، یعنی به چند نفر عرضه کنیم، به خودمون عرضه کنیم ببینیم کدوماش وجدانیه، بعد اینا رو باید دسته‌بندی کنیم، بعد بیایم ببینیم که خب حالا چجوری میتونیم ادبیات بدیم، تحلیل بدیم. خیلی خیلی بحث پرکاربرد و پرثمره ای هم هست، توجه کنید. ببین الان من میخونم براتون، ببینید از آیه مصباح بخونم، میدونه براتون میدونه، از حاجی مصباح بخونم دعا زلو. ببینید آی مصباح توی آموزش فلسفه جلد دو صفحه 225، جلد دو صفحه 225، حالا این چاپی که ما داره نمیدونه الان عوض شده یا نه، همینا که چیزه بنفش هسته چجوریه، اینا رو ما داریم، یعنی عکس صورتی روشه باشه آموزش فلسفه و این اینجوری، حالا ظاهرن تایی چاپ شده حالا تخت تصرف شده یا نه. ببینید آی مسوا یه بحثی رو اونجا مطرح میکنن، با کی؟ با این عقلگراها. عقلگراها که میگیم یعنی دکارت و عرضم خدمتون اسپینوزا و لایبنیتس و مالبرانش و حالا وولف که از به اصطلاح تابعین لایبنیتس حساب میشه و امثال اینها، که اینا رو اجمالاً هم ما چی داشتیم؟ داشتیم تو همین اصول فلسفه هم داشتیم، آقای مطهری هم تعبیر میکرد عقلگراها. ببین عقلگرایی که اینا میگیم با اون عقلگرایی که ما میگیم این مشترک لفظیه، این عقلگرایی که اونا میگن یعنی کسی عقلگراست که قائل به مفاهیم پیشینی عقلی باشه، یعنی تو عقل یه سری مفاهیم هست مثل مفهوم جوهر، درسته؟ که اینا خدادادیه، مش میگن مفاهیم فطری، مفاهیم عقلی. ببین اینا رو از خارج ما به دست نیاوردیم، ما اینها رو از تجربه کسب نکردیم، آقایون میگن، خب آقایون میگن، ما اینها رو از خارج به دست نیاوردیم، از خارج کسب نکردیم، اما توی عقل ما هست و با اینها خارج رو میشناسیم. حالا اولا خیلی حرف بیخودیه، میدونید چرا؟ چون خلاف وجدانه. اولا خیلی خلاف وجدانه. حالا باید بریم ببینیم دیگه اینا چرا این حرف رو زدن و اینا، میبینید که اون وضعیت تاریخی رو قرار بگیریم شاید ما از این حرف رو بزنیم. ولی خب واقعش اینه که امر خلاف وجدانه. ببینید تعبیر آیه مصباح رو ببینید، فرض این که عقل از وجود، یعنی از بخشید، فرض این که عقل از آغاز وجود، یعنی از همون ابتدا دارای مفاهیم خاصی باشد و با آنها سرشته شده باشد، یا پس از چندی خود به خود و بدون تأثیر هیچ عامل دیگری به درک آنها نائل شود، فرض قابل قبولی نیست. چرا؟ و وجدان هر انسان آگاهی آن را تکذیب می کند. وجدان، خلاف وجدان. حالا اینو ما بگیم شهود عقلیه، یعنی خب این که الان شهود نیستش که، یعنی میبینی خب اینجوری نیست دیگه. یعنی شهود عقلی که حاج آقا دارن تصدیق میفرمان و با اون عرضم خدمت منورتون قیود و با اون وضعیت، این نیست. الان میبینیم که خب این اینجوری نیست تو ذهن ما. خیلی چیز جالبیه، یعنی خیلی نکته جالبیه این بحث وجدان. خب این 4 تا مورد. بله آدرس بدم، حالا چند تا بحث دیگر هم خودتون ببینین دیگه. یه دونه همینه که الان میخوایم بخونیم امروز، اینو میگم حالا انشالله برسیم. میبینی که ملا صدرا میخواد اشکال بکنه به این قول قائلین به ارزم خدمت طبعی، اینا که به طبع چیه، طبعی نظری انتباع، میگم طبعی نظری انتباع، اینا رو این خلاف وجدان میدونه. این خلاف وجدان، حالا توضیح میدیم خلاف وجدانشو. بله ببین علم حضوری، ببینید معلوم باید حاضر باشه، الان حاضر نیست، حضور نیست. ببینید درون هست ولی چیزی نیستش که شما علم حضوری بهش داشته باشه. یعنی شما میبینید که آقا الان توی درونتون چنین چیزی رو نمیابید. این نیافتن که نمیشه علم حضوری که. توجه دارین چه عرض میکنم؟ یعنی اونا گفتن آقا مفاهیم فطری، مفاهیم عقلی، شما نگاه میکنید اینا نیست. آره ببینید پس توسعه پیدا میکنه دیگه، نمیشه شهود عقلی، نمیشه عرضم خدمتتون، نمیشه علم حضوری، میشه لازمه ولی وجدانیه. حالا میگم باید توسعه بدیم ادبیاتمون رو، یعنی صرف شهود عقلی نیست، صرف علم حضوری نیست، ولی یه ارتباطکی هم داره، یعنی بدون ارتباط هم نیست. توجه دارین؟ خب این 5 تا دیگه کجا؟ یه آدرس دیگه هم بدم اینو خودتون باید ببینین. به دست آوردنش هم این نجد رو باید سرچ بکنیم، یا مثلا وجدان رو باید خیلی باید بگردیم. حالا من دیگه خیلی اینایی که دم دستم بود رو آوردم براتون. بله خب اینو که خوندم، یه دونه جلد 8 صفحه، اینم خوندم 184 286 هم گفتم. آها یه دونه ابن سینا نفس شفا صفحه 162 هم ببینید. خب اینا باشه دیگه، حالا تا همین حد به نظرم بحث روشن میشه. خب اینو رضا داشته باشه، این ابزار خیلی مهمی، یه بار دیگه هم راجع بهش صحبت کردم راجع به وجدانا، ولی خب این خیلی ابزار مهمی. این حالا گفتم یه سری موارد بیارم براتون اینا رو ببینیم. حالا بعد میگم بیاریم، باید دونه دونه باید همه موارد رو یکی زحمت بکشیم. به نظر موضوع پارانوئال موضوع خوبی هم هست، تحلیل وجدان از منظر فلسفه اسلامی. بعد بیاره از به اصطلاح قبل، حتی از ارسطو و افلاطون و اینا ملاحظه بکنه، ببینه اونجاها چیزی به وجدان توسل کردن یا نه. بعد بیاد جلو موارد رو جمع بکنیم اونجایی که آقایون به وجدان دارن تمسک میکنن. بعد که جمع شد مثلا 200 مورد این کارو کردن، حالا بیام شروع بکنیم اینا رو تحلیل کردن، ادبیات ایجاد بکنیم. خیلی کار مختلفه، یه پایان‌نامه سطح 4 واقعا. خیلی خوب. اینم یه نکته میخواستم خدمت شریفتون عرض کنم. خب به یاری خدا این دو تا بحث مقدماتی ما و بحث تمهیدی ما تمام شد. حالا گفتیم میخوایم وارد بخش سوم بشیم، بریم سراغ بحث ارزان خدمتتون که تاریخچه اقوال. ببینید 5 تا نظر در باب ادراک حسی وجود داره. البته از این 5 تا 3 تاشون فقط حول ابصارن، اون 2 تای دیگه ولی برای همه حواسن. ببینید 5 تا نظریه اینه. اولیش بحث خروج شعاعه که حالا آوردم با هم دیگه متناش هم انشالله میخونیم. دومیش بحث انطباعه و سومیش بحث اضافه اشراقیه. چهارمیش بحث انشای نفس جناب صدر متعلهینه که حالا تغییراتی داره، انشالله به جای خودش برسیم، زنده باشم عرض میکنم. و پنجمیش هم بحث شهود حسیه. ببینید خروج شعاع با انطباع با اضافه اشراقی، این ستا فقط حول ابصار مطرح شده، اما انشای نفس و شهود حسی این برای همه حواسه. خب حالا چرا اینا فقط رفتن سراغ ابصار؟ ببین بخاطر اینکه ابصار از همه اهمیتش بیشتره. خب این ما معمولا تو اون میگه بوالی این رو ما باصره تو اون قلبه داره، ما همه کارمون با باصره است. اولا به علاوه این که خیلی قویه. ببین شما بویایی ما داریم اجمالا، ولی مثلا نسبت به باصره انقدی زورش نمیرسه. حالا یه بوایی هم میاد مثلا یه خورده بالا و پایین مثلا هست، ولی ظهوری که باصره برای ما داره، اون روشنی که داره، به اصطلاح خیلی راحت تر ما میتونیم تحلیلش بکنیم چون روشنتره. وجدان خیلی دسترسی بهش بهتر میتونه پیدا بکنه که این وجدان چجوریه چجوری نیست، ها یعنی یافتش، منظورم وجدان جان یافته، خیلی برامون روشنه، خیلی برامون واضحه. حتی خب همینم هم ببینید الان چه مصیبتی سر تحلیلش، با اینکه اینقدر روشنه ولی بازم ببینید چه مصیبتی. خب این 5 تا نظر اول بحث خروج شعاعه. نظر اول نظر خروج شعاعه که این معروف به دیدگاه ریاضیونه. حالا این فایلایی هم که گذاشتم الان میخوام بخونیم با هم دیگه. اول خارج میگم ان شاء الله، بعد یه چند تا مد هم با هم دیگه بخونیم. بعد ادله شون هم ببینید ملا صدرا آوردم براتون، حتی ادله شون هم آوردم. حالا بخونیم ان شاء الله عرض میکنم. ان شاء الله عرض میکنم. خب ببینید این دیدگاه شعاع ریشه در یونان باستان داره. چنانچه اون نظریه انطباع هم چی داره؟ ریشه در یونان باستان داره. این خروج شعاع رو انتساب میدن به افلاطون و پیروان افلاطون. که حالا الان براتون میخونم. فارابی داره تو جمع بین رأی الحکیمین صفحه 92. آدرس ها هم که بعضیش آوردن متنشو. حالا بنویسید. آدرس ها رو بنویسید. نفس شفا صفحه 163. شرح هدایه اسیریه جناب ملا صدرا همون صفحه 220 و صفحه 225. جمع بین رأی الحکیمین از جناب فارابی 91 تا 95. مجموع آثار شهید مطهری جلد 6 صفحه 120. مباحث مشرقیه همین که تو نوره، من خودم یه چاپی از یکی از دوستان گرفتم، این چاپ زبر قرباس، این نه اونی که تو نوره، چون اینو تازه گرفتم، اینو دو هفته پیش آماده کرده بودم، اینو از نور دیدم. جلد 2 صفحه 291 تا صفحه 296. حتی آغازش از صفحه 287. جلد 2 صفحه 287. به علاوه مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد 2 صفحه 99 به بعد، یعنی 99 صد 101 هم قدری فکرم بود. اسفار هم جلد 8 صفحه 192. خب این آدرس ها. ببینید اصل اندیشه پس گفتیم ریشه در یونان داره و انتساب به افلاطون و پیروان وی داره. حرف این آقایون چیه؟ این که میگن ما در مواجهه با اشیا یه شعاع نورانی از چشم خارج میشه و به سوی اشیا روان میشه. مثل چی؟ مثل این نوری که از چراغ قوه چجوری در میره؟ ها اینجوری خارج میشه. این عرضم خدمت منورتون که میگن به صورت مخروطی هم هست. یعنی چجوریه؟ یعنی ببینید این اگر چشم باشه، اینجا اگر چشم، این ور اگر چشم باشه، این نور اینگونه خارج میشه. خب بهترین جا برای مشاهده کجاست؟ اینجا. توجه دارین؟ اینجا بهترین جای برای مشاهده. حالا تعبیری دارن آقای، انشاءالله میخونیم با هم دیگه. بله. بعد ببینید اون سر شعاع که بر روی جسم مرئی قرار داره، اون با حرکت چشم حرکت میکنه. لذا ببینید اتفاقی که میفته، دقت بکنید، رؤیت در شیء مرئی اتفاق میفته نه در چشم. این لازمه شه ها. یعنی شما اونجا میبینید، این نور داره میره اونجا شما میبینید. و بهترین نوع رؤیت هم گفتیم دیگه، اون سهم مخروطه، سهم مخروط. ببین اینی که الان هست، این هرمی، آره من گفتم هرمی ها، بهترش میگه مخروط دیگه، چون هرم که نیست، سزلی که نیست، نه مخروطه. سهم مخروطه یعنی اون وسطیه. حالا هر چی به اون وسط نزدیکتر باشه، عرضم خدمتتون که مشاهده درش بهتره. خب ببینید اتفاقی که میفته اینه که سه تا نکته راجع به این مطرحه. سه تا نکته، حالا میخوام بررسی و ارزیابیش به اصطلاح میشه بخش دوم، این اصل اندیشه بود. حالا بریم سراغ بررسی و ارزیابیش و چند تا تحلیلی که راجع به این نظریه شده. ببینید جناب علامه حسنزاده دامزلو توی همون حاشیه نفس شفا یه مطلبی رو از این آقایون نقل میکنه و اون مطلب چیه؟ این که بابا اگه این باشه و این که، خب این حرف خیلی خلاف وجدانه. خب پس حرف اینا چیه؟ حرف اینا اینه که، کجا نوشتم من؟ خب حاشیه علامه رو ظاهرا اصلا ننوشتم، حالا میگم بعد میریم الان تطبیقش رو با هم دیگه میدیم. ببینید حرف علامه اینه که اینا، خب چی گفتن؟ اینا گفتن که نوری خارج میشه و عرضم خدمتتون که روی اون جسم میفته و اینا میتونن ملاحظه بکنن. اینا نوری خارج میشه نه اینکه از چشم خارج میشه، یعنی از اون شی خارج میشه. توجه دارین؟ یعنی علامه برعکسش کردن، گفتن ولی خب اینا چون مبهم گفتن، چون مطلق گفتن، اینا فکر کردن که از چشم خارج میشه. اونا گفتن نوری خارج میشه، انسان میبینه. خب نوری خارج میشه از چی خارج میشه؟ از چشم خارج میشه یا از اون شی خارج میشه؟ میگن از اون شی خارج میشه. لذا اگر این باشه میشه این نظریه انطباع، نظریه دوم که حالا بعد میخوایم بخونیم. بعد حالا میخونم الان متن علامه رو، بذارید اول بخونم. ببینید تو اونی که براتون فرستادم بیارید یه خود چند تا متن با هم بخونیم، مثلا اینو چجوری میگم، بذارید برای شما شیر بکنم اصلا ببینید. بله ببینید خفاش، حالا ما که خفاش نیستیم ببینیم چی وجدان میکنه، خب ولی الان شما واقعا نوری از چشمتون خارج میشه، احساستون اینه؟ یعنی نوری از چشم خارج میشه، میرید تو موتر اون شی نگاه میکنید، نوره از چشم داره خارج میشه. بعد اون مخروط، الان نور مخروطی داره. خب خفاش هم که چشم نداره که، آیه اسماعیل زاده. خفاش یه دستگاهی داره مثل رادار، موج میفرسته. توجه داری؟ موج میفرسته. ببینید کاری که اون میکنه اینه، موج میفرسته. خب این موج میره میخوره به یه چیزایی بر میگرده، بعد برگشت اون موج رو خفاش تحلیل میکنه.
حالا من نمیدونم بالا دادن بعد خفاش بشه تا بفهمه که این واقعا چجوری. بعد خودم همیشه برام ادراک سایر حیوانات هم چیز مقاله پیچیده ایه، یعنی اون چجوری درک میکنه، چه فهمی داره از خارج، اینها چیز عجیبیه. بله خب من اینو شیر بکنم، یه شما هم ملاحظه بفرمایید این متنایی که میخونم براتون رو. بریم سراغ فلسفه ادراک حسی نظریه خروج شعاع. بله بله همونایی که گذاشتم تو گروه خدمتتون الان میبینین دیگه. بخونیم یه چند تای متن رو با هم بخونیم. بخونه خیلی خوب میفهمید. اولین عبارتی اونم عبارت فارابیه، یه تیکیش آوردم سامنن مسائل و طب. ببینید جمع بین رأی حکیمن چیه کارش؟ میخواد خب بین اقوالی که از ارسطو و افلاطون رسیده رو جناب فارابی جمع بکنه. شروع میکنه مسائل مختلف رو مطرح کردن که اینا کجا اختلاف دارن، اینا چجوری جمع میشه و اینها. مسئله هشتمش سامنن مسائل و طبیعیه یا مسائل طبیعیه که مسئلت الابصار و منزالک حال الابصار و کیفیته. حالا ببینید و ما ینسب الی افلاطون من ان رأیه مخالف لرأی ارسطو، این که ان ارسطو یرا که ان الابصار انما یکون به انفعال من البصر، و یه انفعالی از بصره. و افلاطون یرا ان الابصار انما یکون به خروج شیء من البصر و ملاقاته، یعنی ملاقات این شیء که از چشم خارج میشه با چی؟ با المبصر. و قد اکثر المفسرون من الفریقین الخوصی هذا الباب، اینا همه اومدن بحث کردن و چیکار کردن و اینها. و ارادوا من الحجج و شناعات و الزامات و حرفوا اقاویل الائمه عن سننها المقصوده بها و تعولوا تعویلات انساقت لهم معها شناعات و جانبو طریق الانصاف و الحق. این خلاصه اینا اومدن تعویل بردن و حرفا رو نفهمیدن و تحریف کردن و از طریق حق و انصاف چیکار کردن؟ کناره گرفتن. ها عبارت شیخو ببینید، این دومی عبارت شیخ صفحه 63 الهی شفاست. فنقول ان المذاهب المشهوره فی هذا الباب مذاهب ثلاثه و این کانه کل مذهب منهای تفره، یه سه تا مذهب کلیه اگرچه خود اینا توشون فر میشه و اقوال دیگه هم هست. احدها مذهب و من یرا ان شعاعات خطیه ان شعاعات خطیتن تخرج من البصر علا هیئت مخلوط که یلی رأسه العین و قاعدته المبصر. این که یک سری شعاعات خطی خارج می شود از چشم به هیئت مخروط که رأسش چشمه و قاعدهش اون شیء مبصره. و ان اصحها ادراکن هو سهممه، سهم مخروط دیگه، اون دایره کفشو میگن سهم. و ان تبصر الشیء هو فعلون یا هو، این نقلم نسخه بدلشه، نقل سهم فی، دیدن شیء چجوریه؟ با نقل این سهمه، از این ور میدیم اون ور، از اون ور میدیم به این ور. خب حالا حاشیه جناب علامه رو ملاحظه بفرمایید. ببینید وزنی اینه که ان اعتقاد المتقدمین کان کذالک ولکن لما اطلق القول و قالوا ان الابصار به خروج شعاع ولم يتقیدوا بخروجه عن المرئی توهم که ان مرادهم خروج شعاع عن الرائی. ببین علامه چی میگه؟ الان میفهمن که به گمان من اینجوریه که اعتقاد متقدمینم مثل این نظریه انتباهی که حالا بعد میخونیم، درست؟ اما اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که اینا گفتن آقا نور خارج میشه، شعاع خارج میشه، ولم یتقیدوا به خروجه عن المرئی، نگفتن که حتما مرئی خارج کجا خارج میشه، نگفتن. چون نگفتن توهمه که ان مرادهم خروج شعاع عن الرائی، این خروج شعاست. ولما کان کذلک فالعود اعتراضات التي اوردت علی خروج شعا کلها مندفع،
و علم ایزن ان القائنین بنتبا ایزن مذهب هم این هاز المذهب لان الزو الخارج عن المرعی الحامل لصورت المرعی اذا انتبع فی البسر یتحقق الابصار. ببین الان میفهمم که خب اونا اشکالاتی که به اونا اولا همه مندفع میشه، بعد اونا همین حرف انتباهی ها رو میزنن. انتباه خلاصه چیه؟ اینکه تو چشم یه تصویری شکل میگیره که حالا میگم انشالله. ببین حالا ببینید، بله، بعد میگیم علامه شما کجا میگیم از اون شی نور خارج میشه؟ میفهمان که قاله فالمذهبان یرجعان الى امر واحد، قال ابن حیثم فی المناظر و المرایا فی الفصل السادس من المقالات الاولا، که ببینید یه متنی از ابن حیثم میاره، اینو دیگه خودتون مراجعه بود، یعنی اینو خودتون بخونید، حالا دیگه نخونمش. ببینید اینه، بعد ببینید و علم ان ابن حیثم فی تلک رساله، همین رساله که از ابن حیثم داره میگه تو مناظر و مرایا، عباراتون کثیرتون صریحتون دالتون الا ان الابصار به خروج شعاع و ذو ان المرئی که واصلن الى الرائی، واصلن این و اصلا نیست. خب و من اراد الاطلاع علی فلیراجع تلک الرساله، هر کی میخواد اطلاع پیدا بکنه بره سراغ اون رساله. عبارت فخر رازی را هم که ملاحظه میکنید سه تا قول میگه، اینم روشنه. ببینید عبارت جناب شیخ توی شرح هدای اسیری جالبه، چهار تا دلیل هم برای اینا میاره و تمسک ببین اینو میگه اول، ببینید فلان اینو میگن، بعد میفهمن که و تمسک القائلون به شواعیزن به وجوهه، بعد شروع کنه شمردن یک دو سه چهار. این سه شو ببینید، ان الانسان اذا نظر الى ورقتن و رآها کلها لم یزهر له الا سطر الذی یهده نحوه البصر، میگه شما وقتی به یک برگی نگاه میکنید خب فقط کجا رو میبینید؟ اون بخشی رو که چشمهش خیره شده. و ما ذلک الا بسبب ان